الرحمن الرحیم. ترک اولاد چه در مسائل حقوقی چه در مسائل احکام مصحح غیبت نخواهد بود، چون که بحثش گذشت و روایت اول باب 56 از ابواب احکام العشره هم ناظر به این معناست که مرحوم کلینی از وجود مبارک امام مرسل است ان سعلات ابن میمون اما ذکره از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که کان انده قوم یحدثهم اذ ذکر رجل منهم رجلا فوقع فیه و شکاه. وجود مبارک امام ششم سلام الله علیه مشغول افاضه بود و در محضر اون حضرت عده استفاده می کردن. در این حال مردی نسبت به دیگری بدگویی کرد به شکایت دون. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود و انا لکه به اخی که کله و ایور رجال المحذب، یعنی تو اگر توقع داری که هیچ نقطه ضعفی و هیچ لغزشی در افرادی که با اونها معاشرت میکنی نداشته باشی، بی دوست میمانی. کجا پیدا میشود کسی که هیچ نقطه ضعف نداشته باشد؟ و انا لکه به اخی که کله، یک کسی که تمام هستیش را اخوت تشکیل بدهد، کجا همچه آدم پیدا میشود؟ بعد فرمود و ایور رجال المحذب، و این و ایور رجال المحذب یک گوشه از شعر قصیده معروف نابغه زبیانی است. اون قصیده تا حدودی مبسوط است. یکی از اون ابیات قصیده این است: و لست به مستبق اخن لا تلمه الا شعفن ایور رجال المحذب. تو اگر بخوایی این پراکندگی ها را جمع نکنی، این در رفتگی های جامعه جامعه را رفو نکنی، بی برادر میمانی. کجا پیدا میشی انسان مهذبی که هیچ لغزش و لرزش نداشته باشد؟ شما نباید صرف اینکه ترک اولای شده او را بازگو کنی. و لست به مستبق اخن لا تلمه علی شعف ایر رجال المحذب. این گفته از اون جهت که مال شخص عادی است به نام نابغه حجت نیست، اما وقتی وجود مبارک حجت خدا این رو بازگو کرد، این میشه حجت. و البته جمله قبل هم همین معنا رو میفهماند: و انا لکه به اخی که کلهی. خب بله، خب این وقتی که پیش دیگران ادب شناس ها معروف است و این قصیده را خیلی ها میخوندن، ابیات میخوندن و حفظ بودن، وقتی حضرت فرمود و ایور رجال المحذب، این پیداست که اشاره است به گوشه از همون قصیده معروف. اصولا اصل شعر را اینها ترویج کردن که ذوق و عاطفه و نشاط در اون مراکز علمی راه پیدا کند. هنر خیلی از کارها را میتواند تسهیل کند. البته هر هنرمندی توان اون را ندارد که بتواند معارف را و علوم را به صورت نظم در بیاورد، چون نظم دست اون گوینده بسته است. کم نکند، زیاد نکند، مواظب باشد که دو تا مصرع یک بیت با هم هماهنگ باشند، قافیه‌های یک غزل با هم هماهنگ باشند، دست گوینده را به سراینده را می‌بندد، برخلاف نثر. لذا اگر یک کسی مثل مرحوم علامه بحرالعلوم فقه را به صورت نظم در آورده است، دره نجفیه، میگنند ابتکارات است. وقتی غرب شنید که مرحوم حکیم سبزواری فلسفه را به صورت نظم در آورده، تعجب کرده، گفتن مگر میشود فلسفه را انسان در تنگنای شعر جا بده؟ یا وقتی میشنیدن که مرحوم فضل‌الله نوری رضوان الله علیه بسیاری از معارف فقهی را به صورت نظم در آورده، تعجب میکردند. همین الفیه ابن مالک هم تعجب آور است. اگر فقه است، اگر فلسفه است، اگر اخلاق است و اگر ادبیات است، به صورت نظم در بیاد کار هر کسی نیست. در شعرها بر اساس احسن و اکذب و اغراق است و مبالغه است و بساط شعری رو براه، اما تو مسائل علمی که هرگز نمیتوان کم کرد زیاد کرد، اونها رو به صورت نظم بخوان در بیارن خیلی سخت. به هر تقدیر و خود ائمه علیهم السلام هم بساط این شعر رو گاهی انشاد میکردن. الان شما ببینید الغدیر برکتش به همون شعر است، به وسیله شعر و ادبیات و هنر شعر این ولایت در قرنها مونده است. اون اثری که شعر دارد هرگز نثر ندارد، اون اثری که نظم دارد و اون قصیده دارد ندارد. شما میدید یه مطلبی رو در یه جمع ذکر میکنید، کسی باور نمی کند یا به سختی باور می کند، اما اگر همون مطلب رو به صورت شعر از یک حکیمی نقل بکنید ببینید همه سرار تکون می دن. این در عواطف خیلی ها اثر دارد، منتها شعر جاهلی آلوده بود با اون حجب و تشبیب و امثال ذالک و با از در بحث‌های علمی هم از سطح خیال و وهم ترقی نمی کرد و از نظر گرایش‌های عملی هم در محدوده شهوت و غضب بود. لذا اسلام آمد کاملا جلوش گره، چون اونها در زمانهای مناسب در مکانهای مناسب بساطشون همون شعر بود. به اسلام آمد هم زمان رو کنترل کرد هم مکان را. همون مسجد جای شعر نیست، روز جمعه جای شعر نیست، اونا رو خلع اصلاح کرده. وقتی خلع اصلاح کرده گفت روز جمعه شعر نخون، حدیث بخون، قرآن بخون، مسجد حدیث بخون، قرآن بخون، شعر نخون. شعر رو بیرون کرده، وقت مردم رو به جای تفکر جاهلی عاقل کرده. از اون به بعد از در روزنه عقل وقتی وارد شدن دیگه پذیرفته این حرفا رو. لذا شما ببینید وقتی که مرحوم مجلسی اول رضوان الله در جلد 12 روزة المتقین از ظاهرن جلد پایانی بخش آخر بخش پایانی این روزة المتقین است، اونجا که مرحوم صدوق رضوان الله علیه کلمات قصار را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، میاد کلماتی که احدی تاکنون این حرفا را نزده است، یعنی عرب با همه سوابق ادبیش این گونه از کلمات قصار را نیاورد. چند جمله است که از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم منقول است و از کلماتی است که احدی تا اون روز نگفته است. الان همه البته است، این چیزها این طور بود، این که الان همه البته است، الان همه البته است، از سخنان است که قبل از پیغمبر احدی نگفت. این چیزها رو مرحوم صدوق در اون بخش پایانی ملای حضور نقل میکند. بعد این که برخی از منمل بیان سهران برخی از شعرام سهر است، اینا رو بازگو میکند. اونگاه مرحوم مجلسی اول رضوان الله که فاصله علمیش با مجلسی دوم خیلی است، اون پدر نه تنها پدر نسبی مرحوم مجلسی است، پدر علمی اوم هست، یعنی مقام اوبت را دارد در مسائل علمی و معارف علمی. فاصله مجلسی اول و مجلسی دوم خیلی است. به هر تقدیر مرحوم مجلسی اول در شرح ملای احزور اونجا دارد که برخی از شعرها حکمت است، نظیر اشعار حکیم سنایی، رومی، غزنوی، اینا. خب اون بزرگ فقیه. بنابراین وقتی خیالات را، اوهام را، مفاسد وهمی و خیالی را در بخش علم، شهوی و غضبی رو در بخش عمل، اینا رو بیرون کردن، اومد به جاش حدیث و قرآن آوردن و جامعه را جامعه عقلی کردن. بعد گفتن حالا این مطالب عقلی را به نثر بگویی حقه، به نظم بگویی حقه. این کار را اسلام آمده کرده و اونها حالا اگر روز جمعه نداشتن بالاخره یه روزی در ایام هفته که دور هم جمع می شدن در بازار اوکاز این کارو میکردن، اگر مسجد نداشتن سوق اوکاز داشتن یا کنار کعبه داشتن. و اسلام آمده هر دو دست اینها رو بست، همون در مجتمع مکانی شعر قدغنه، در مجتمع زمانی شعر قدغنه. وقتی این جاهلیت رو بیرون کرد بعد گفت در مجتمع مکانی حدیث و قرآن مستحبه، در مجتمع زمانی حدیث و قرآن مستحبه، اینا رو عاقل کرد. گفت حالا با این سرمایه ها خواستید بنویسید بگویید چه نظم چه نثر بازاده رواتون آزاده. خلاص شما توحید مرحوم صدوقی که میبینید در اون بخش هایی که وجود داره که هست امیر خطبه خوندن ثم انشأ یقول، بعد ابیات بلندی از معارف رو مرحوم صدوق در همون کتاب شریف توحیدشون از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل میکنند. عرض آن است که گاهی خود اینها استشهاد میکردن و ترویج میکردن و به وسیله همینها ولایت مونده است. شما این 11 جلد القدیر رو میبینید، بخش وسیعی از اینها به هنر شعرا وابسته شد. شما تورق کنید ببینید این کتاب نورانی چند حدیث دارد، نقش محدثین در طول تاریخ چقدر بود، نقش ادیبان و هنرمندان و شعرا چقدر بود. اینه که اگر به خدا به شما ذوقی داد این رو خفه نکنید، اگر ذوقی داد بگذارید این ذوق شکوفا بشود. اول درباره ولایت علی و اولاد علی شعر بگید، اول در این معارف شعر بگید، بعد درباره نسائی و اخلاق اینا. خب فرمود و ایر رجال المحذبو، اینجا فرمود به این که ولست به مستبق اخن لا تلوم بهو علا شعفن ایر رجال المحذبو، یعنی شما بخواد یه رجل محذبی که هیچ لغزش نداشته باشه پیدا کنی، این کجا پیدا میشه؟ خب پس ترک اولا مصحح غیبت نیست. این تتمه بخش پایانی. اما اونجورا که مرحوم شیخ رضوان الله در جنبندی نهایی بهش رسیدن فرمودن به این که ما مورد اول را که جواز غیبت بود از راه غیبت متجاهر به فیض، اون را به این نتیجه میرسیم که این تخصصاً خارج است، خروج موضوعی دارد نه خروج حکمی. برای اینکه متجاهر به فیض کارش عیبش مستور نیست تا شما عیب مستور را بازگو کنید بشه غیبت، این یک. و باکی از علنی شدن و فهمیدن دیگران ندارد، اون متعزی نمی شود تا شما بگید ذکر ما یسوعه به بشه غیبت. از هیچ جهت این غیبت نیست، از یک دو جهت، چون غیبت ذکر عیب مستور است، اینکه عیب مجهور است. غیبت ذکر چیزی است که اون مقتاب بدش بیاد. این آقای که لاابالی است یا خوشش میاد یا بی تفاوت است، پس غیبت نیست. لذا ذکر مساوی اخلاقی متجاهران به فیض را این بزرگوار تخصصا خارج از تخصصن. نه، اگر چون معروف معارف باشد، معروف اهلیت باشد، اقل و ثوابن است. این تو نیست حالی مدعی‌ها که میکنن همش مکروه باشد، این روزهایی که میخونن همش مکروه باشد، اگر همه هست اقل و ثوابان است. یا در بازار اوکاز جمع میشدن یا در جمعه یا یه روزی بالاخره در ایام اسبوع روز تعطیلیشون بود. جمعه را که روز رسمی و عید رسمی مسلمین است، همون بعد دور هم جمع شدید قرآن و حدیث بخونید. برای اینکه شما در باره پشک شتر و کیفیت شیر شتر حرف بزنید، آخه حیف آدم نیست؟ وجود باره که پیغمبر فرمود اسلام ما را از شتر به شمس برد. شما سبع معلقه اونها رو نگاه کنید، همینه. این تو نیست که الان معارف داشته باشد که این یکی از بهترین و زیباترین معجزات پیغمبر است که با همین ابزار قرآن آورد. شما اون سبع معلقه رو پیش یک ادیب بخوانید ببینید پیامش چیه، چی رو داره تشبیه میکنه، حرفش چیه. از شتر و شتربانی و چروندن و وحشیگری و قارتگری و اینا که با آسمون نرفته جرسد و ملکوت. خب اینا رو فرمود بزنه دور، اینا رو بزنه دور. اما وقتی که راجب معارف هست، بله راجب معارف، این که نظم شما بیدید در همون جمع یک مجلس سخنرانی بشینید و خوب نگاه کنید، همین که اون خانه خود آهنگم همینطوره. اگر یک کسی به طور عادی حرف بزنه در دیگران، حتی در علما بزرگانی که در مجلس نشستن، کم اثر میکنه. ولی اگر به صورت شعر در بیر، یک و با آهنگ بخونه دو، میبینه های های اونو میگرین، چه تو اخلاقیات باشه چه تو مصائب باشه. انسان یه ذوقی داره، یه قریحه‌ای داره، یه گرایشی داره، اینا رو که نمیدونه خفه بکنه که، اینا رو باید بپرورونه. خب اون وقت اسلام آمده اینها رو، اون قسمت‌های باطلش رو زدوده، حقش شکوفا کرده، به این صورت در آورده. بر تقدیر در بخشایی که مربوط به تجاهر فسق بود، مرحوم شیخ رضوان الله فرمود به اینکه بازگشت این به تخصص موضوعی است نه حکمی. در جریان تظلم هم که سابقه حقوقی دارد که بحث به پایان رسونده، مسئله ترک اولو هم که اصلا مصحح غیبت نیست. حالا بحث رو جمع کردن به این که ما به یک معیار کلی برسیم و اون است که غیبت آسیب رسوندن به حیثیت دیگری است. این کار آیا تعبدن می شود این آسیب رسوندن را تجویز شد یا نه معیار تعبدی ندارد؟ فبودن ظاهرن معیار تعبدی ندارد که ما مجاز باشیم تعبدن آبرویی که زیری ببریم هیچ جا. پس همه موارد مستثنیات غیبت از یه راه دیگری تبیین می شود، نه اینکه این کار تعبدن جایز باشد. وقتی که از این حیث فارغ شدیم که نمی شود تعبدن فتوا داد که جایز است آبرویی کسی را ببره، قهرن میفته به تزاحم حقوقی، دیگه از مسئله تخصیص حکمی رخت بر میبندد که روی تعارض ادله باشد، میفتد تو تزاحم حقوقی. البته تزاحم حقوقی تخصیص پذیر هست. بیان زالش این است که مؤمن محترم است، آبروی او محترم است، حد که حیثیتش محرم است به مانده. اگر کسی بخواهد کاری انجام بدهد که حد که حیثیت بشود، باید یک مصلحت اقوایی داشته باشد که اگر اون مصلحت اقوا رایت نشود، مفسده مهمتری دامنگیر می شود که اون مفسده مهمتر از مفسده ریختن آبروی کسی است. پس می افته تو مسئله تزاحم حقوقی. اگر رو تزاحم حقوقی شد، انسان باید حداقل این عناصر سگانه محوری رو خوب بشناسد، حق مقتاب رو بشناسد یک، حق این طرفی که انسان باید احقاق کند ارزیابی کند دو، این دو تا حق را در ترازوی عدل و احسان بسنجد سه، تا برش روشن بشود که کدام یکی مهم است کدام یک اهم، اونگاه مهم را فدای اهم بکند چهار. محصول تزاحم حقوقی اینه. اگر نزه مستشیر است، اگر مسئله استفتاست به مانندان، همه اینا سبقه تزاحم حقوقی دارد. بله دیگه، مقتاب گاه شخص است، گاه شخصیت حقوقی، گاه یک حزبی، گاه یک گروهی، گاه یک صنفی، یعنی گاه حوزه را غیبت حوزه حوزه میکند، غیبت دانشگاه را میکند، غیبت بازار را میکند، فرق میکند. مقتاب یا شخصیت حقیقی است مثل زید، یا شخصیت حقوقی است مثل حوزه، دانشگاه، آموزش پرورش، وزارت خونه، نهاد، امثال زاله. شخصیت حقوقی هم محترم است مثل شخصیت حقیقی. پس این شخص حداقل باید سه کار داشته باشد تا به نتیجه هارم برسد: حق مقتاب را چه شخصیت حقیقی چه شخصیت حقوقی ارزیابی کند، حق کسی که الان دارد به احترام حق او از کسی غیبت میکند حق او را ارزیابی کند، بسنجد این دوتا حق را با هم مقایسه کند، ما هو الاهم را از ما هو المهم تشخیص بدهد، اونگاه اقدام بکند به قربانی کردن مهم در ساحت اهم. این کارو حالا چون مال مجتهد است، بعضی از امور را مرحوم شیخ رضوان الله علیه و دیگران ارزیابی کردن، بررسی کردن، فتوا دادن. حالا در موارد جزئی، حالا ولو اون مجتهد فتوای کلی داد، اما در مورد جزئی این شخص باید تطبیق بکنه، تطبیق به دست اوست. اگر توان تطبیق داشت که اقدام میکند، اگر توان تطبیق نداشت ترک میکند و احتیاط هم در این گونه از موارد، یعنی احتیاط در مسئله نفوس و اعراض و دماغ اموال، احتیاط دیگه احتیاط میکند. اگر بین خود و بین خدای خود حجتی نیافت که باید ترک کند، احتیاط کند. یه بیان لطیفی اینه، بیان لطیف رو حتما شما، این جلد 14 حدائق هست ظاهرن، این جلدی که مربوط به غیبت هست، 18 صفحه 162 و صفحه 163، این یک صفحه و نصف را حتما ببینید، چون اون چی که مربوط به خود ماست ایشون اونجا بیان کرده. حالا شاید نشه همه اون حرفا رو تو بحث عمومی ذکر کرد که فرمود مشکلاتی بین خود علما اتفاق افتاده، اینها هم به دیگر رو به عنوان تحذیر مبادا دیگران به دام فتوای باطل بیفتن یه حرفایی نقل کرده، از دیر زمان این مشکلات بوده، گفت ما شنیدیم دیدیم دو تا مرد عالم در یک منطقه با فاصله کمتر از یک فرسخ هر دو نماز جمعه خوردن و این مردم بیچاره در نماز جمعه این هم شرکت میکردن، اون ای رو تفسیق میکرد، این او رو تفسیق میکرد، بالاخره میدونن که در کمتر از یک فرسخ دو تا نماز جمعه که مشروع نیست، اگه هر دو با هم شروع بکنن که هر دو محذور دارد، یکی اول شروع بکنه یکی دوم شروع بکنه این دومی محذور دارد، این رو همه گفتن، خودشون گفتن، خودشون فتوا دادن، اما معذاله در کم اقل من فرزخ دو تا نماز جمعه اتفاق افتاده. بعد حالا بررسی کنید ببین این روایت ایشون از کجا نقل میکنند، میگه حتی به جای رسیده است که قال علیه السلام، بسیار روایت نقل میکند که خذوا ما یفتون و ذروا ما یقول بعضهم فی حق بعض، نظیر اون چی که در برباره بنی فزار آمده است که خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، نظیر او رو در باره علمایشون می نقل شده. خب اونجا این است که اینها چون آراء مخصوص دارن هرچی را که اینا گفتن شما قبول نکنید، هرچی که اینا نقل کردن قبول بکنید، خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، یعنی اون چی را که روایت کردن از ما خب قبول کنید، اون چی که فتوای خود اونهاست این رو رد کنید. مشابه یه همچین چیزی رو مرحوم صاحب حدائق از معصوم علیه السلام درباره علما نقل میکند که قال علیه السلام خذوا ما یفتون، فتواهاشون رو بگیرید، اما اون نظرهایی که اینا درباره یک دیگه دارن اونا رو رها کنید. به اینجا رسید کار. خب اون علما که البته عصر ما منزه هست از اونها، ولی اونها هم یه وقتی مثل ماها طلبه بودن دیگه، آدم وقتی سنش به 60 و 70 رسید که اصلاح پذیر نیست، اصلاحش اگر متعذر نباشد متعثر است، خیلی سخته. در دوران شباب است که بالاخره اصلاح میسر است، دفع همیشه احوان از رفع است. الان که انسان گرفتاری تعلقات ندارد میتواند خودش آلوده نکنه، اما اگر خدای ناکرده الان خودش تطهیر نکرد بعد وارد یک سمتی شد، اولین مصیبت و فتنه است برای اسلام از مسلمین. این یه صفحه خوردی این حداقه رو ملاحظه فرمید ببینید که جای تأسف هست یا نه. خب بالاخره همین وضع دیگه، اگر خدای ناکرده نزاهت روح نباشه ما یه بحثای علمی نداشته باشیم که برای ما ثابت کند گناه سم است، تا باورمون نشود که سم است خب دست بر نمیداریم. آخه این همه ادله و روایات که گفتن گناهکار دیوانه است، این گناهکار دیوانه است یعنی چی؟ یعنی خب مگه آدم عاقل دست به سم میزنه برای هیچی؟ خب این رو اگر یه چیزی بود عاقل ترین آدم ها همین ائمه بودند دیگه، اگر یه خبری بود در دنیا، اگر یک حلاوتی داشت، اگر یه حیثیتی داشت، عاقل ترین آدم ها همین ها بودند دیگه. دیگه از انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام عاقل تر و زرنگ تر و خرد ورسته که احدی نیامده که. خب اینا دست راز می شدند دیگه، برای میشه خبری؟ و تا ما باور نکنیم گناه سمه، و آدم رو مسلوب الحیثیه میکنه، تطهیر آسان نیست. و وقت این یه صفحه خورده رو میخونید، ببینید که روزگار ما هم معاذ الله ممکنه به همین صورت در بیاد. به هر تقدیر ایشون عنوان اول رو به عنوان تحذیر مؤمن ذکر میکند، عنوان نصح مستشیر را کنار او یادآور میشود. این سبکی است. مرحوم شیخ و امثال شیخ نصح مستشیر را اول ذکر میکنند عنوان مستقل. خب رو سبقه تزاهم حقوقی جریان نصح مستشیر مثل است. مستشیر یعنی کسی که از آدم مشورت میخواد، یک کسی کاری دارد، میاد من میخوام یا تجارت کنم یا نکاح کنم یا حوزه برم یا دانشگاه برم یا فرون رشته رو بخونم. بالاخره هر کسی در هر کاری که هست با او مشورت میکنن، اگه صاحب نظر هست با او مشورت میکنن. نصح مستشیر واجب است. یعنی اگر یک مسلمانی آمده با ما مشورت بکند در باره کاری که من آیا فرون کار انجام بدم یا نه، من برم حوزه یا برم دانشگاه، من برم تو فرون رشته یا نه، برم تو رشته قضایی یا برم تو رشته فرهنگی، این شخصم او رو میشناسه، خصوصیات امورم میشناسه، خب لازمه بگه. وقتی که نمیشناسه، اطلاعی نداره، خب معذوره. اما وقتی که میدونه باید بگه. این چی نیست که بگه به من چی. این نصح مستشیر جز واجبات است، نه جز مسائل اخلاقی است. یعنی وقتی شما استفتا بکنید از یه فقیهی که آقا کسی آمده از من مشورت میخواهد، من میتونم عالماً آمدن او رو ترک کنم؟ نمیگن گناهه. نزه مستشیر واجب. خب پس نزه مستشیر واجب است. یک. و وجوب تعبدی محضم نیست نظیر بحثای احکام صرف، بلکه سبقه حقوقی دارد. این دو. غیبت مقتاب هم سبقه حقوقی دارد، حرام است. این سه. گاهی نصح مستشیر هیچ کاری با سلب حیثیت دیگری ندارد. کسی از شما آمده مشورت کرد که من میتونم، من الان میخوام تجارت کنم، در فرون رشته وارد بشم یا فرون رشته، تو رشته دریایی برم یا صحرایی برم، تجارتی که دریایی بکنم، اینا با یک تاجری دارد مشورت میکند، اون دیگه نام کسی نمیبرد. یا کسی از شما نظر بخواد که من برم حوزه یا دانشگاه، حوزه‌ام که هستن فرون رشته تخصص پیدا کنم یا فرون رشته، تو دانشگاه هستن فرون رشته درس بخونم یا فرون رشته، اینا هیچ کاری با اشخاص نداره. یه وقتی مشورت بخواد که من با فرون شخص میخوام شریک بشم، با فرون شخص میخوام یه مؤسسه درست کنیم، با فرون شخص میخوام رابطه برقرار کنم، دریان نکاح و امثال ذلک که من همین قبیل است، میخوام دخترم را به فرون شخص بدم یا برای پسرم از فرون خانه همسری بگیرم، که اینا مسائل شخصی است. در این گونه از موارد شما کسی هم مطلع باشد، باید نقاط ضعف ریز درشت رو بازگو کند. آیا به این هم غیبت خواهد بود؟ اگر رعایت حق مقتاب را بکند، اینجا باید حرف نزند. اگر رعایت حق مستشیر رو بکند، اینجا باید بازگو کند. این که تو کتاب های فقهی اینقدر آمده تا مکاسب مرحوم شیخ رسیده گفتن نصح مستشیر مصحح غیبت است، این فعل جمله درسته، نه بل جمله. نه این که حالا اگر یک کسی آمده با آدم بخواد مشورت بکند، انسان همه اسرار دیگری رو در بین بداره، این چه نیست. باید ببینه خود این مستشیر حیثیتش چقدره، مسائل مفاسدش چقدره. اونجایی هم که ایشون دارد شخصی غیبت میکند، شخصی حقیقی است یا حقوقی، یک نهادی دارد، یک نهادی را دارد مسئول حیثیه میکند برای یه شخص، آیا این جایزه؟ اگر گفتن نصح مستشیر مصحح غیبت است، معنیش این است که اگر یک کسی مشورت کرده که من بخوام برم حوزه علمیه یا بخوام برم دانشگاه، این شخص هم چهار تا مشکل در حوزه دید یا چهار تا مشکل در دانشگاه دید، بیاد حیثیت حوزه را زیر سوال ببره یا حیثیت دانشگاه را زیر سوال ببره برای اینکه میخواد مشکل یه نفر را حل کنه، آیا نصح مستشیر تا این حد است؟ ما که نصح مستشیر یه دلیل لفظی نداریم، از سنخ تعارض نیست تا اطلاق عموم داشته باشد بعد از باب تقدیم نصب بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر ما بگوییم نصح مستشیر مستحق غیبت است، از صنف تزاهم است نه تعارض. فرق جوهری این دو رو که مستحضرید، تعارض در مقام اثبات است بین دو تا دلیله، یعنی دو تا روایتی که هر دو به حسب ظاهر کل واحد لو خودیه و طبعا حجت است، در مقام اثبات یکی دیگر را نفی میکند. اونگاه نصوص علاجی راه درمان را ارائه میکند که ما چگونه یکی رو بر دیگری مقدم بداریم. این میشه تعارض. معیار تقدیم احد المتعارضین بر دیگری اگر بخشای سندی نشد، بخشای دلالی است، یعنی ظاهر و ازهر، نست و ظاهر و ماننده، مقام ما از سنخ تعارض نیست، از سنخ تزاهم است. یعنی ادله کاملا مطلق، غیبت یقینا حرام، نص مستشیر یقینا واجب، اینا تعارضی ندارن. که اون که جزء محرمات است و این که جزء واجبات است در یک موضوع وارد نشدن تا ادله متعارض باشن. در مقام عمل گاهی درگیر می شون، هر دو بخواهن پیاده بشون مقدور نیست، اینجا مزاحمن. مثل انقاذ غریق، نجات دادن غریق خوب واجبه، انقاذ این غریق انقاذ اون غریق واجب است، هیچ تعارضی بین دلیل نیست. ولی شخص واحد هیئت نجات غریق بخواهد در آن واحد هر دو غریق را برهاند مقدورش نیست. این تزاهم در مقام عمل هست، تو ملاک ها تزاهم است نه تو دلیل ها. چون در سنخ درگیری بین ادله نیست، پس از سنخ تعارض نیست. چون از سنخ درگیری بین ملاک هاست، از سنخ تزاهم است. خب ما در سنخ در این گونه از موارد هم یه دلیل لفظی نداریم که یا ایها الذین آمنوا، هر جا امر دائر شد به نصح مستشیر و غیبت، غیبت رو انجام بدید، نصح مستشیر رو اصل بدانید. یه چیزی که نداریم که. این رو تزاهم حقوقی است. چون روی تزاهم حقوقی است در بعضی از موارد هم شاهد فی الجمله آمده، ما باید ببینیم که اونجا که رعایت حق مؤمن بکنیم اون حق اهم است یا حیثیت مقتاب. گاهی مقتاب یه آدم عادی است و این مستشیر مؤمنی است اتقا و اکرم و اهم از اون دلله، خب اینجا بیان است و روشن است. گاهی هم از این نازل تر است تا به جایی که انسان شک میکند که آیا حفظ مصلحت مستشیر مهمتر است یا مفسده سلب حیثیت کردن مقتاب. پس نمیشود گفت نصح مستشیر بالقول المطلق جایز است و هر جا که نصح مستشیر شده. یه روایتی رو در باب نصح مستشیر بخونیم تا معلوم بشه که این از اهمیت خاصی برخوردار است. بابی است در ابواب احکام العشره به نام باب 23، عنوان باب هم این است: باب و وجوب نصح المستشیر. باب 23 از ابواب احکام العشره. یکی درباره کسی از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کرد که من دخترم را به حسن ابن علی بدم یا به حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه اجمعین، که اونجا فرمود به حسین ابن علی بده اولاست که به حسین ما برون. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه، این روایت اول رو ان احمد در محاسن برقی نقل کردن. روایت دوم ان عدت من اصحابنا ان حسین ابن حازم ان حسین ابن عمر ابن یزید ان ابیه ان ابی عبدالله علیه السلام فرمود قال من استشار اخاه فلم ينسه محضر رأی سلبه الله عز وجل رأیه. اگر کسی از برادر مؤمن نظر خواهی کرد، با او مشورت کرد که نظر شما در این امر چیست، این طرف که مشیر است در جواب مستشیر عالما آمدن چیزی نگفت ترک کرد، خدای سبحان رأی و علم و دانش او را از او میگیره. این نعمتی است، کفران نعمت کرده است. در بعضی از تعبیرات دیگر که وجوب دارد، روایاتی که در عنوان وجوب نصح مستشیر در بعضی روایات آمده است. خب اما این چون امر تفل در مورد خودش است، البته نه نصح مستشیر همه جا واجب، اما عند تزاحم ما در برابر غیبتی که حرمتش بالعقل و نقل ثابت شده است، در تزاحم ما کدوم را مقدم بداریم، اون حتما باید اهم و مهم ارزیابی بشه. الحمدلله رب العالمین.